به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره موارد اصالة الاحتیاط گفته شد که مورد یا موضوع اصالة الاحتیاط شک در مکلف به است و ضابطه شک در مکلف به عبارت است از شک در امتثال. اگر در یک تکلیفی مکلف شک در امتثال داشته باشد، شک در مکلف به است و موضوع اصالت الاحتیاط. و مواردی را که در اصالت الاحتیاط بحث کنیم شبهاتی است که مقارونه به علم باشد، یعنی قبلا یک علمی نسبت به موردی محقق بوده است، الان مورد تردید و در حال ابهام واقع شده است. و شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه موارد شبه را به طور کل منقسم می کند به شبه بین متباینین و شبه بین متباینین و شبه بین اقل و اکثر. برای شما گفتم که شبه اقل و اکثر مساوی است با شبه بین ارتباطیین، اما با این توضیح که در بحث اصول شبهه بین اقل و اکثر منطبق است. در بحث اصول که موارد احتیاط شبهات مورد بحث قرار میگیرد، شبهه اقل و اکثر مساوی با ارتباطیین هست. برای اینکه شبهه اقل و اکثر غیر ارتباطی هم داریم ولی محل بحث نیست. برای اینکه اگر شبه اقل و اکثر غیر ارتباطی باشد، یعنی متعلق شبه دو مورد و دو چیز باشد غیر ارتباطی، جایی برای احتیاط نیست. در اونجا اخذ به اقل می شود قطعا و نسبت به اکثر هم برای ات جاری می شود. این توضیح رو که برای شما یادآور شدن اولین مورد طبق تنسیق شیخ شبهه دائره بین متباینین یا متباینات به صورت محصور متباینات باشد و محصور باشد. شیخ انصاری نسبت به شبهات اقسام متعددی را ذکر کنند که توجه به آن خالی از فائده نباشد. می‌فرماید که در مجموع شبهات علم اجمالی 8 مورد است. 4 مورد عبارت است از شبهات تحریمیه و 4 مورد عبارت است از شبهات وجوبیه، یعنی اگر متعلق شک حرام باشد میشود حرمت باشد میشود شبهه تحریمیه، اگر متعلق شک وجود باشد میشود شبهه وجوبیه، که اگر برای همه اینها مثال بزنم برای شما لازم هم نیست و وقتتون گرفته میشود. آنگاه هر یکی از این 4 شبه بازم اقسامی دارد. مثلا شبهه تحریمیه که 4 قسم بود، به چه جهت 4 قسم شد؟ به اعتبار منشأ. به این شرط که شک در تحریم یا ناشی از فقدان نص هست و یا ناشی از اجمال نص و یا ناشی از تعارض نص، اما یک قسم آن شبهه وجوبیه می شود که شبهه وجوبیه ناشی از امور خارجیه هست. برمی گردد شک در تطبیق و مصداق خارجی. همین شاکله و همین صورت ها اون 4 قسم شبهه وجوبیه دارد که 3 قسم آن مربوط می شود به شبهه تحریمیه، که 3 قسم آن مربوط می شود به شبهه وجوبیه و یک قسم آن افراد که 3 قسم آن مربوط میشن به شبهه تحریمیه حکمیه، یک قسم آن مربوط میشود به شبهه موضوعیه. اون 3 قسمی که مربوط میشود به شبهه حکمیه طبیعتا همون 3 صورت است، یا ناشی از فقدان نص یا از اجماع نص یا از تعارض نص، و قسم 4 شبهه وجوبیه موضوعی است که فقط ناشی می شود از امور خارج. 4 قسم اولم رو هم با این تطبیق کنید یک کمی دست انداز خود شما تنظیم کنید. این 8 قسم این هشت قسم رو اگر ساده سازی کنیم با عبارت ساده بگیم یا متعلق شک حرمت است یا وجوب. اگر متعلق شک حرمت بود شبه تحریمی است و یا متعلق شک وجوب است اگر این صورت شبه می شود شبه وجوبی آنگاه این شبه تحریمی یا حکمیه است یا موضوعیه و آن شبه وجوبیه هم یا حکمیه است یا موضوعیه. این ساده سازی. یک نکته توضیحی را اضافه کنید و آن این است که گفته شده است شبه حکمیه قسم سوم اقسام از لحاظ منشأ چه بود؟ شبه ناشی از تعارض نفس. این را به ذهنتان بسپارید که فقط تصور است، واقعیت ندارد. برای چه؟ برای که تعارض نفسین بر میگردد به بحث از تعارض که نهایتش یا ترجیح میشود و یا تصاحب. دیگه بحث از علم اجمالی و احتیاط در کار نیست. این توضیح رو که من به شما دادم الان وارد اصل مسئله میشویم. شیخ انصاری میفرماید شبه تحریمی موضوعی محصول حکمش وجود اجتناب و وجود اجتناب است و حرمت مخالفت قطعی است و حرمت مخالفت است. برای چه؟ دلیل اراده می کنم. می فرماید برای اینکه مقتضی برای اجتناب وجود دارد و مانعی هم در کار نیست. اما مقتضی می فرماید دلیل اصل تحریم که از سوی شرع آمده است اجتنب عن الخمر مثلا یا عن شرب الخمر، این دلیل به قوت خودش باقی است. بنابراین در صورتی که دلیل بر حرمت وجود داشته باشد مقتضی برای اجتناب وجود دارد و اما عدم مانع مانعی در کار نیست، نه عقلا و نه شرعا. اما مانع عقلی که عقل نه تنها منع می کند بلکه عقل حکم می کند که شبه رو باید اجتناب کرد که احتمال عقاب کافیست برای وجوب اطاعت. قبلا گفتیم که احتمال عقاب که احتمال عقلایی باشد کافیست برای وجوب اطاعت، اما عقلا مانعی ندارد، شرعاً مانعی ندارد برای اینکه از جهت شرع ببینیم نصوص و روایات از باب مثال کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. برای این که اگر علم وجود داشت جایی برای این اصل نیست. چرا؟ چون میفرماید حتی تعرف یا حتی تعلم انه حلال. در اینجا در بحث علم اجمالی مصداق تعلم هست، علمی هست، حتی تعلم انه حرام، علم اجمالی نسبت به حرام وجود دارد. بنابراین مانع شرعی هم وجود ندارد. در حقیقت معنا در حقیقت حکم نسبت به شکل تحریفی که محصوله دائر بین متباعدات همان وجود اجتناب هست. بله، منظور از به عینه یعنی عن علمه، نه به عینه شهودی. در صورتی که علم داشته باشید کافی است. نه علم فرق نمی کنم، علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی، خودش علم هست. البته این اشکال شما یا مطالعه کرده باشید یا ذهنتان کار بکنند و ذکر شده است. ولی جوابش این است که منظور و شیخ این باشد که تصریح دارم میگم که این حدیث اون زیل حدیث را که حتی تعرف و حتی تعلم در ذهن دارم. حتی تعلم شامل علم اجمالی هم می شود. در هر سر این شرحی بود نسبت به بیان شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه. اما رأی و نظر محقق خراسانی همونطور که اشاره شد، شبهات را محقق خراسانی از 8 قسم آورده است، یک قسم درست کرده است. منتها کل اوصاف را رو هم چیده یک قسم. متباینه باشد فرق نمی کند، بین وجود باشد یا حرمت، محصوره باشد یا غیر محصوره. تمام این اقسام را در اوصاف آورده و به یک شبه اکتفا کرده است. می فرماید اگر شبه دائر شود بین متباینین، بین وجوب و حرمت، مثلا وجوب صلات جمعه و مثلا وجوب صلات جمعه، یا عفوا بین وجوب و حرمت مثال بزنیم، مثلا تعمیر قبور یا بناء قبور، بناء قبر مؤمن واجب است به عنوان شعائر دینی، بناء قبر فقیر یا حرام است برای اینکه دلیل و حرمت برفرض داشته باشیم. اگر امر دادر بشود بین متباینین، در این صورت می فرماید باید به علم اجمالی توجه کرد که علم اجمالی فعلیت دارد من جمیع الجهات یا ندارد. اگر علم اجمالی من جمیع الجهات فعلیت داشت قطعا منجز است، قطعا باید اجتناب بشود. منظور از جمیع جهات، جهات سگانه، جهت عمل که فعل مقدور باشد و الا فعلیت در کار نیست. جهت مکلف که مکلف مختار باشد و الا فعلیتی در کار نیست. و جهت سوم جهت جعل که تکلیف ایصال و ابلاغ شده باشد و الا فعلیت من جمیع جهات وجود ندارد. اگر علم فعلیت داشته باشد، تکلیف فعلیت داشته باشد من جمیع جهات و لو به صورت مردد باشد و لو به صورت مشکوک بین اطراف باشد، ولی تکلیف من جمیع جهات فعلیت دارد، مرجز است کل علم تفصیلی. فرق نمی کند. چرا؟ چون معیار در تنجز فعلیت است که اراده و کراهت از سوی مولا محقق می شود. بحث و زجر صورت می گیرد، اجمالی باشد یا تفصیلی. در صورتی که من جمیع الجهات فعلی باشد و اگر از بعض جهات فعلی نبود، مثلا متعلق علم اجمالی از محل ابتلا خارج بود یا مکلف و مزتر بود، از بعض از جهات اگر فعلی نبود تنجزی در کار نیست. لذا نکته اصلی فعلیت تکلیف به تمامه و کماله من جمیع الجهات. و بعد می فرماید که فعلم اجمالی و علم تفصیلی هیچ فرقی ندارد مگر از جهت جریان اصل، که اصل در اطراف علم تفصیلی جاری نمی شود و اصل در اطراف علم اجمالی جریان دارد، جاری می شود. چرا؟ برای اینکه موضوع اصل شک در تکلیف است. در علم تفصیلی که شکی وجود ندارد، زمینه برای جریان اصل نیست. اما در علم اجمالی شک در تکلیف هست، مانع وجود دارد از جریان اصل که تعارض میکنند. اگر یک مورد از محل ابتلا خارج شد، تعارض از بین میرود و اصل جاری میشود. و بعد میفرماید که دو سه تا نکته که در حافظتان به سفارش، یک نکتش این شد که فقط فعلیت تکلیف ملاک تنجز علم اجمالی است. نکته دوم هم فرق بین تفصیلی و اجمالی نیست. نکته سوم می‌فرماید فرق بین محصوره و غیر محصوره هم در کار نیست. البته شغل محصوره رو بعدا مفصل بحث میکنیم، ولی الان به این اندازه توجه کنیم. چرا؟ با یک تعبیر واضح و مختصر می‌فرماید که فرق بین محصوره و غیر محصوره از ناحیه علم وجود ندارد. علم در محصوره و غیر محصوره علم است و فرقی که وجود دارد از ناحیه معلوم است، متعلق علم در محصوره محدود است و در غیر محصوره محدود نیست، که گفتم در متناولیت قرار ندارد. نتیجتاً از لحاظ نتیجه فقهی رأی محقق خراسانی هم همان است که شیخ انصاری فرمودند، در شبهه تحریمیه محصول اجتناب واجب است و احتیاط لازم. اما رأی و نظر محقق نادینی، کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 417، محقق نادینی قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید که بعد از بحث مفصلی می فرماید فتحسن، خلاصه بحث این است که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، تعارض دارد و علم اجمالی به قوت خودش باقی می ماند و معجز است و مقتضای آن علم اجمالی این است که باید شبهه که تحریمیه هست اجتناب بشود، آنگاه شرح مختصری بدهد. می فرماید اگر بگیم که اصل جاری می شود یا در فرد معینی جاری می شود یا در فرد نسبت به فرد غیر متعین و یا به صورت تخییر، از این 3 صورت بیرون نیست. اگر گفتیم که اصل جاری می شود به مورد معین، این مورد معین از قبل تعیین شده باشد که قضیه منقلب بشود، دیگه اجمالی نیست، تفسیری است. اگر گفتیم که این معین به اختیار خود مکلف است، در اینجا این اختیار ترجیح بلا مرجح است. و اگر گفتیم اصل جاری می شود نسبت به فرد غیر و معین، اون رأی محقق نائینی اینجا اعلام می شود که چه بود؟ که فرد غیر و معین وجود خارجی ندارد، مردد یک وصف انتظاری است، وصف واقعی نیست. کجا جاری بشود؟ در اون تردده که ذهن انتزاع کرده که نمی شود. و اما اگر گفتیم اصل جاری می شود به صورت تخییر، که مکلف مخیر است به هر کدام یکی از این اطراف اصل را جاری کند، این مطلب نیاز به دلیل دارد، باید تخییر بر اساس دلیل خاص ثابت بشود. خود مکلف که نمیتواند تخییر اعلام بکند، نتیجتا اصل جاری نمیشود و علم اجمالی مرجز است، نتیجش هم وجوب اجتناب. رأی و نظر محقق نائبی را هم با ساده سازی به دست آوردیم، اما رأی و نظر سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 415 سیدون الاستاد در با قدس الله نفسه الزکیه در باره علم اجمالی با توضیح روشن‌تر مطلب را بیان می کنم. می فرماید پس از آن که علم اجمالی ثابت و محقق باشد در اصل تحقق علم شبهه‌ای نباشد. علم که محقق شد تردید در تطبیق وجود داشته باشد که هازا اوزار این است یا آن. در این صورت از اصول استفاده نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر فرض کنیم که از سوی شرع اعلام شده باشد که به تمام نسبت به تمامی این موارد اصل جاری کنید، این دستور چه می شود؟ بله، ترخیص در معصیت است. ترخیص در معصیت است، از ابتدا ترخیص در معصیت است و یعنی دیگه معصیت نیست. شبه تحریمی است، اصل جاری کنید تا حد مخالفت اولیه خطیه. و اگر در بعضی از این موارد جاری کنید می شود ترجیح بلا مرجح. و یک نکته دقیقی فرمودند که باری معنا دارد، می فرماید ترجیح بلا مرجح هم قبیح است. این را برای شما شرح داده بودم. ترجیح بلا مرجح یک اصطلاح فلسفی است. در حقیقت از منظور فلسفه ترجیح بلا مرجح محال است. چرا؟ چون معنای ترجیح بلا مرجح یعنی تحقق و ایجاد بدون عامل و علت. این ترجیح بلا مرجح است در معقول. اصل اصطلاح معقول است که محال است. در باب امکان وجود میاد و ترجیح بلا مرجح محال است. اما در اصول که به کار می رود این کلمه باید اضافه بشود. قبیح است ترجیح بلا مرجح، نه این که بگیم محال است. ولی اگر بگیم ترجیح بلا مرجح قبیح است، مطلب درست در میاد. چرا؟ چون که وجهی ندارد. در صورتی که وجه نداشت، بدون وجه اگر یک مورد نسبت به موارد دیگر ترجیح داده بشود و مستند بشود به مولا، این امری که وجه عقلایی ندارد، وجه عقلایی نداشته باشد، مستند به مولا بشود، قبیح است. آنگاه شما اگر باز هم مطلب رو دنبال کنید، بگید که صدور امر قبیح از مولا حکیم محال است، اون یک وادی دیگری است، ربط مستقیم به ترجیح بلا مرجح ندارد. در انتها یک نقطه تکمیلی یادآور بشود و این قسمت از بعد جمع بشود. در مورد اطراف علم اجمالی گفته می شود که اصالت الاباحه، اصالت الحل یا حتی اصالت و طهارت اصل تنزیلی ممکنه جا داشته باشد. محقق خراسانی از این اشکال یک جواب بسیار سریعی اعلام میکنم، میفرمایید که این موارد مخصص است، اصالت الاباحه تخصیص خورده است جایی که علم اجمالی باشد. این میرسد به اونجایی دیگه الان وقت تمام شد که قاعده کلی گفته بودیم که چه؟ که اصول جایی جریان دارد که از علم خبری نباشد. تمام این اصول رو علم مانع می شود، علم اجمالی. آنگاه این موارد که گویا قواعد است مانع دارد و اما اصول تناقض دارد، مناقضت دارد، برای اینکه اصل جاری می شود مفاد علم را نفی می کند، اما در نهایت کشیده می شود بین نفی و ایجاب، سلب و ایجاب، نفی و اثبات که سلب و ایجاب می شود همون تناقض. نتیجتاً جایی برای جریان قواعد نیست و جایی برای جریان اصول هم وجود ندارد. علم اجمالی به قوت خودش باقی منجز، نتیجه وجود احتیاط. فردا صحابت آقا امام عسکری سلام الله تعالی علیه است و درس تعطیل است تا شنبه، برای شاید آقا امام عسکری و سلامتی